دوستان و همراهان گرامی، با عرض سلام و درود فراوان. اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوندگار نمی شنید. اما خدا به راستی شنیده و به آواز دعای من گوش فرا داده است. متبارک باد خدا که دعای مرا رد نکرده و محبت خیش را از من دریغ نداشته است. آمین. در قسمت قبلی با یکدیگر مطالعه کردیم که دو چیز اساسی ما را به طرف دعا می کشند. این که ما در حضور احاطه خدا هستیم و دیگر این که ما دعا می کنیم چون فطرتاً یا از روی تجربه می دانیم که صمیمانه ترین رابطه با خدا جز از طریق دعا میسر نیست. قدرت مافوق طبیعی خدا در دسترس کسانی قرار دارد که دعا می کنند و با تمام وجود خود معتقدند که خدا قادره در زندگی آنها تغییر ایجاد کند. امروز با یکدیگر ما بقیه مطالب را مطالعه می کنیم. قدرت خدا آزاد می شود. یوشع با نقشه موسی موافقت می کند. او به قدرت دعا ایمان دارد و حمایتی را که موسی در دعا از وی به عمل می آورد به حمایت سربازانش ترجیح می دهد. به این ترتیب اتفاقی که می افته اینه که وقتی موسی دستهایش را به سوی آسمان بالا می گیرد، سربازان یوشع با قدرتی الهی می جنگند و با پیروزی بر دشمن او را عقب می رانند. اما همانطور که انتظارش می رفت، دست های موسی خسته می شوند و وی آنها را به پهلو می اندازد و همچنان که به دور تپه قدم می زند، صحنه جنگ را نظاره می کند. اما در برابر چشمان وحشت زدش، اوضاع تغییر می یابد و موسی می بیند که سربازان یوشع به خاک می افتند و دشمن در حال پیروزی است. موسی دوباره دستانش را بر می افرازد و موضوع را در دعا به حضور خداوند می برد. بلافاصله پیروزی به یوشع و سربازانش باز می گردد و باز هم موفق به عقب راندن دشمن می شوند. آنگاه موسی متوجه می شود که اگر بخواهد در را برای مداخله مافوق طبیعی خدا در میدان نبرد بگشاید، ناچار است دست‌های خود را به سوی آسمان افراشته نگاه دارد. موسی آن روز دریافت که قدرت ظفر بخش خدا از طریق دعا آزاد می شود. من هم زمانی که با تمام وجود شروع به دعا کردم، به همین نتیجه رسیدم. حقیقت مزبور را می توان بدین شکل خلاصه کرد. اگر حاضریم از خدا دعوت کنیم تا در کارها و مشکلات روزمره امان مداخله کنه، قدرت ظفر بخش او را در منزل و روابط خود، در مرکز داد و ستد، مدرسه، کلیسا و خلاصه در هر جا که به اون نیاز باشه خواهیم دید. قدرت ظفر بخش خدا ممکنه در قالب حکمت به ما عطا شود. مقصود از حکمت، فکر یا ایده‌ایه که سخت به آن نیاز داریم ولی به ذهن ما نمیرسه. شاید قدرت ظفر بخش خدا به شکل شجاعتی عظیم‌تر از آنچه هرگز بتوانیم در خود ایجاد کنیم به ما افاضه شود. ممکنه در خود اطمینان، مداومت و پایداری نادری ببینیم و یا مشاهده کنیم که رفتارمان نسبت به همسر، فرزند یا والدینمون تغییر یافته. شاید تغییر شرایط و حتی معجزه باشیم. اینها نیز اشکال مختلف ورود قدرت ظفر بخش الهی به زندگی ما هستند. به هر تقدیر قدرت ظفر بخش خدا در زندگی کسانی آزاد می شود که دعا می کنند. جریان قدرت الهی را حفظ کنید. با باید به طرف دیگر این معادله نیز توجه داشت. اگر دستای خود را در جیبمون فرو کنیم و بگوییم من خودم از پس کارهایم برمیام. خدا نمیتواند قدرت خود را در زندگیمان آزاد سازد. اگر به این شکل عمل میکنید، تعجب نکنید اگر یک روز دچار این احساس عذاب آور شوید که ورق جنگ به ضررتان برگشته و کاری هم از دستتان ساخته نیست. اشخاصی که دعا نمی کنند خود را از جریان قدرت ظفر بخش خدا محروم می سازند و نتیجه این امر غالبا احساس آشنایی از توان افتادن، پایمال شدن، سرکوب و وادار به تسلیم شدن و شکست است. عجیب است که عده بیشماری به این نوع زندگی رضا می دهند. سعی کنید در شمار این افراد قرار نگیرید. هیچ کس نباید این طور زندگی کنه. دعا کلید جاری ساختن قدرت ظفر بخش خدا در زندگیمونه. همین که موسی ارتباط میان دعا و جاری شدن قدرت خدا را دریافت، تصمیم گرفت که ما بقیه روز را به دعا برای مداخله خدا در نبرد بگذارد. اما دستانش خسته شد. ولی خوب می دانست که پایین انداختن دستهایش صلاح نیست. یک بار این کار را کرده و دیده بود که چطور سربازانش در برابر چشمانش سلاخی می شوند. به این ترتیب دو نفری که با او از تپه بالا رفته بودند سنگی را پیدا کردند تا وی بر آن بنشیند. سپس هر یک از آن دو به زیر یکی از بازوان موسی خزید و به او کمک کرد تا آنها را بالا نگاه دارد. عجب تصویری. دو فرد دلسوز به موسی کمک می کنند تا تداوم جریان قدرت الهی را حفظ کند. لازم به ذکر نیست که آن روز قوم اسرائیل در میدان نبرد پیروز شد. آیا از دعا کردن خسته شده اید؟ آیا احساس می کنید که دعاهایتان بی اثرند؟ آیا تردید دارید به اینکه خدا دعاهایتان را می شنود؟ در این کتاب می خواهم مانند یکی از دوستان موسی کمکتان کنم تا آنقدر دستان خود را بالا نگاه دارید که در پایان روز پیروزی از آن شما شود. دعا می کنم که خدا مرا به کار ببرد تا شما را علارغم آن که ممکن است هم اکنون دچار یأس و ناامیدی باشید به ادامه دعا تشویق کنم. مطمئنم که خدا به دعاهای ما پاسخ می دهد. او به دعاهای من جواب می دهد و بیشک به دعاهای شما هم جواب خواهد داد. از این گذشته او می خواهد حرفهای شما را بشنود. تجربه هیجان انگیز دعا نتیجه آمادگی خدا برای شنیدن حرفهای من است. فصل دوم. خدا مایل است. خدا مشغول حفظ نظم و ترتیب کائنات است و وقت شنیدن مسائل ناچیز مرا ندارد. اگر برای نیازهای شخصی خودم دعا کنم، خدا فکر می کند که لابد خودخواهم. می دانم که بهایمی که بر هزاران کوه می باشند از آن خدا هستند. ولی این گفته کلمات شاعرانه بیش نیست و در عمل خدا توجهی به من ندارد. من هم چنین تقاضایی از او نخواهم کرد. آیا تا به حال چنین حرفایی گفته اید؟ اگر گفته اید بدونید که تنها نیستید، ولی به طرز غم‌انگیزی در اشتباهید. تمام گفته های بالا بر مبنای دروغی استوارند که مستقیماً از دوزخ برخواسته و عبارت از این است که خدا در فکر فرزندانش نیست. عیسی برای اینکه احساس خدا را درباره دعاهای ما به شاگردانش نشان دهد، داستانی برای آنها تعریف کرد. متاسفانه عده بسیاری این داستان را خوب نمی‌فهمند و در واقع بعضی از مسیحیان نتیجه دقیقاً برخلاف منظور مسیح از آن می گیرند. این داستان در لوقا باب 18 آیات 2 تا 5 بدین شرح نقش شده است. در شهری قاضی بود که نه از خدا باکی داشت نه به خلق خدا توجهی. در همان شهر بیوه‌زنی بود که پیوسته نزدش می آمد و از او می خواست دادش از دشمن بستاند. قاضی چند گاهی به او اعتنا نکرد، اما سرانجام با خود گفت هر چند از خدا باکی ندارم و به خلق خدا نیز بی توجهم، اما چون این بیوه‌زن مدام زحمتم می دهد دادش می ستانم. مبادا پیوسته بیاید و مرا به ستوه آورد. بیوه‌زن مستعصد. شخصیت اصلی این داستان زنی بیوه است. البته بیوه بودن هرگز آسان نیست. مالوصف امروز در آمریکا بیوه بودن به اندازه بیوه بودن در خاورمیانه 2000 سال پیش مایه عجز و استیصال نیست. در فرهنگ ما بیوه زنان میتونن ثروتمند شون و از موقعیت با نفوذی در جامعه برخوردار گردن. هرچند بسیاری از بیوه زنان ما با مشکلات مادی حادی روبرو میشوند، ولی لااقل اجازه کار، درس خواندن و مالکیت دارند. در روزگاری که عیسی این داستان را نقل کرد، وضع به کلی متفاوت بود. در آن زمان یک بیوه زن نه تحصیلاتی داشت و نه شغلی، نه پولی داشت و نه مایملکی و نه شأن و منزلتی. اگر پسر، پدر یا برادر شوهری داشت که خرج او را بکشد، می توانست معاش خود را تأمین کند. اگر نداشت به گدایی می افتاد و وضعی شبیه افراد بی خانمان در جامعه ما پیدا می کرد. به این ترتیب بیوه زن به یکی از مطرودان جامعه تبدیل می شد. در داستان عیسی بیوه زن دشمنی دارد. شخص رذل و بی‌وجدانی که نامی از او برده نشده اسباب آزار و اذیت او شده بود. شاید آزار و اذیت او شکل جسمانی داشت. شاید هم پولی را که بیوه زن می توانست از محل آن معاش خود را تأمین کند پیش خود نگاه داشته یا از او دزدیده بود. در هر حال دشمن این زن در حال پیروزی بود، ولی خودش داشت شکست می خورد. بیوه زن کسی را نداشت که از او حمایت کند، نه قوم و خویشی داشت که سیه روزی او را ببیند و به کمکش بیاید و نه سازمان دولتی وجود داشت که از او حمایت کنه. بدین ترتیب بیوه زن جز یک راه برای خلاصی از این مخمصه نداشت، اینکه به قاضی دادگاه محلی عارض شود و امیدوار باشه که قاضی به حال او دل بسوزاند. بیوه زن همین تصمیم را هم گرفت. قاضی بی انصاف. حال به دومین شخصیت داستان یعنی قاضی می رسیم. عیسی در دو جمله این شخص را صراحتاً چنین توصیف می کند. او نه از خدا باکی داشت و نه احترامی برای سایر انسان‌ها قائل بود. این قاضی چون از خدا نمی ترسید خود را به احدی جوابگو نمی دانست. وی برای کلام خدا، حکمت یا عدالت او احترامی قائل نبود و ککش هم نمی گزید که یک روز باید بایستد و به خاطر تصمیماتی که گرفته جواب پس دهد. این بود که عدالت خودش را به اجرا در می آورد و مطابق میل و دلخواهش حکم صادر می کرد و مانند توپ پری که آماده شلیک باشد به هر طرف که می خواست شلیک می کرد. این قاضی چون احترامی برای دیگران قائل نبود، اهمیتی به این نمیداد که تصمیماتش بر زندگی کسانی که از او انتظار اجرای عدالت داشتند چه تأثیری میگذاشت. از آنجا که مردم برای او بی اهمیت بودند، خود را در استفاده یا سوء استفاده از آنها مختار میدید. به چشم او، مردم نه برادران و خواهرانش، بلکه موزل و اسباب مزاحمت و دردسر بودند. روی پلاک اتومبیل او نوشته بود شرتان را کم کنید. همین قاضی آخرین امید بیوه‌زن بود. شاید اگر شما بودید به بیوه‌زن می گفتید خانم جان وقتت را با رفتن به دادگاه تلف نکن. احتمالاً قاضی هم دستش با یارو توی یک کاسه است. بهت می خندد و پرتت می کند توی خیابان. البته دقیقاً هم همینطور می شود. ولی داستان با عدم رسیدگی قاضی به دعوای بیوه‌زن تمام نمی شود. اجرای عدالت از طریق به سطوح آوردن قاضی. بیوه‌زن که از رفتار قاضی رنجیده و جا خورده بود، یک بار دیگر خودش را جمع جور کرد و وضع خود را سبک و سنگین نمود. سپس عزمش را جزم کرد و به خود گفت من که دیگر چاره ای ندارم. این قاضی تنها امید من است. بالاخره هر طور شده باید کاری بکنم که از من حمایت کند. ولی چگونه می توانست این کار را بکند؟ هیچ دادگاه عالی تری به عرض حال او گوش نمی داد. بیچاره پولی هم در بساط نداشت تا سبیل قاضی را چرب کند. این بود که سرانجام به خود گفت می دانم چه کار کنم. زلش خواهم کرد. قاضی روی خود را از من به هر طرف که برگرداند من هم در همان طرف می ایستم. دنبالش می افتم و تا منزلش، محل کارش و تا پیستی که قرار است در آن مسابقه بدهد می روم. آنقدر بیخ ریشش می چسبم تا آخر سر یا از من حمایت کند یا به زندانم بیندازد و یا جانم را بگیرد. بیوه‌زن بدین طریق عمل کرد و نتیجه گرفت. او آنقدر قاضی را به سطوح آورد تا اینکه بالاخره یک روز قاضی پنجره دفترش را بالا برد و فریاد زد دیگر جانم از دست این زن به لب رسیده. یک پدر آمرزیده‌ای بیاید و مشکل این بیوه‌زن را حل کند. عاقبت کار هرچه هم باشد به درک. فقط مرا از شر این زن خلاص کنید که دارد دیوانه ام می کند. پایان خوش داستان به این ترتیب فرا می رسد که قاضی بی انصاف و بی رحم سرانجام از بیوه زن در برابر دشمنش حمایت می کند. با این حال این کار را از روی خوشقلبی انجام نمی دهد بلکه توانایی خارق‌العاده بیوه زن در به سطوح آوردن او وی را به این کار وامی دارد. دوستان عزیز، ما بقیه مطالب را در قسمت بعدی با یکدیگر مطالعه می کنیم و اینک با یکدیگر دعا می کنیم. خداوند برای کسانی که به او توکل دارند و او را می طلبند نیکوست. پس خوب است که چشم امیدمان به او باشد و با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را نجات دهد. آمین. در نام مقدس عیسی به خدای بزرگ می سپارمتان. خدا نگهدار.